ما اگر بیایم سهام آقای نورپور عذرخواهی میکنم، ما اگر بیایم روی کاغذ نگاه بکنیم سهام خودروسازامون الان یکیشون 14%، یه دونهشون 8% در اختیار دولت.
خودمون رو گول نزنیم آقای دکتر، خودمون رو گول نزنیم، اون خصوصی نیست. ببخشید، وقتی مدیر عامل ایران خودرو رو وزیر تعیین میکنه اینو شرکت دولتیه. ببین بله، طبق قانون تامین اجتماعی یک صندوق خصوصیه، ولی آقای خصوصیه
من کاملا با شما موافقم، من فقط دارم چالش ها رو مطرح میکنم.
بله عرض منم همین آقای دکتر، تایید فرمایش نوالیست که من از واقعیت ها صحبت میکنم. ما ببینید، من از واقعیت ها صحبت میکنم. ما همین بحث رو من مثلا برای شما بزنم، تو بحث برندینگ تو دانش بنیان همینه، تو کره جنوبی که همین مثل ترکیه هم در چند سال گذشته بیش از یک دهه گذشته طی کرد، اینا اومدن رو برندینگ کار کرد، رو کیفیت. اینا نیومدن بگن ما 550 تا یخچال ساز داریم مثل ایران. ببین اونا اومدن گفتن ما 2 تا 4 تا 10 تا از یخچال ساز داریم. ببینید، ولی این یخچال ساز ما به کل دنیا داره صادرات میکنه.
حالا ببینید، توی یه جایی که من با شما اختلاف نظر داشتم توی فراز قبلی صحبتتون،
همین نگاه رو ببینید تو دانش بنیان داریم، همین نگاه رو تو بحث فعالیت علمی دانشگاه ها داریم، به دنبال ارائه آمار تعداد مقاله هستیم. آخه بابا جون من، وقتی نتونه گوشه ای از مشکل کشور حل بکنه، من نمیدونم تا بودن یه دانشگاه خودم دارم عرض میکنم، و بودن این دانشگاه چه حسن و منفعت و نفعی برای کشور داره.
با شما موافقم آقای دکتر، من یه جایی رو با شما اختلاف نظر دارم، اونم بحث قانون هست. شما معتقدید که ما در این حوزه قانون خوب نداریم،
هم یعنی... قانونامون تهش بازه، ضمانت اجرایی نداره.
خب،
هم در اجرا هم خیلی خوب یاد گرفتیم که قانونا رو تو
زمینه گذاشتیم. من میخوام چی رو بگم؟ من میخوام برسم به این نقطه که آقای دکتر نورپور، آقای دکتر سلیمانی، دو تا نکته رو من بگم. اولش، از نظر من دانش بنیان، استارتاپ، هر چی میخواین اسمش رو بذارید، یعنی سولوشن، این راه حل.
بله.
اگر برای مسئله ای یک شرکت دانش بنیان، یک شرکت استارتاپی راه حل نداشته باشه، یعنی اون نه دانش بنیان نه استارتاپه. این نکته اولم بود که حالا در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی هم همینه. و نکته دومی که میخوام بگم، اتفاقا معتقدم که قانون در کشور ما به قدر کافی ما داریم.
من با شما کاملا هم
و اتفاقا قانون خوب هم داریم. یعنی مثلا در مورد مثالی که شما زدین، هوای پاک، آلودگی هوا، ما یه قانون جامعی داریم، قانون جامع هوای پاک رو داریم، مصوبه سال 1396، 5 سال شده این قانون. طی خود اظهاری، نه نظارت، نه بازرسی، نه ارزیابی، طی خود اظهاری دستگاه ها در بهترین حالت، اگر بگیم همه راست گفتن، نیازی به راستی آزمایی نداره، توی 5 سال گذشته از قانون الزام آور و مهم و به شدت حیاتی هوای پاک، توی بهترین حالت 24% دستگاه ها این قانون رو پیاده سازی کردن و رفتن به سمت اجرایی شدنش. من جایی که با شما اختلاف نظر دارم آقای نورپور، اونجاییه که میگم مجلس شورای اسلامی انگار یادش رفته دوتا وظیفه داره، انگار یادش رفته یک بعدش وظایف در واقع مجلس شورای اسلامی تقنینیه، قانونگذاریه، یه بعد مهمتر و کلیدیتر و حیاتیترش نظارت بر حسن اجرای قانونیه که اینا تصویب کرد.
بله بله،
من اونجایی که با شما اختلاف نظر دارم اینه.
اتفاقا هم نظره، اتفاقا هم نظره ما دکتر تو اینا.
هم نظریم؟
بله بله، عرض کردم. ببینید، حالا شما فرمودید 24%. حالا من به عنوان کسی که چون تخصصم تو حوزه آلودگی هوا است، توی دانشگاه دارم، توی این حوزه 24 من سال 70 توی این حوزه هم صنعت هم دانشگاه کار میکنم، قانون هوای پاک هم بالاخره مثل قانون اساسی ما چه می‌نم کتاب جیماس ارزم شما که توی قانون هوای پاک، به شما به جرأت میگم تنها بخشش عملیاتی شده که کمک کنه به واردات. آقای دکتر، تنها بخشش، بخش یعنی میخوام بگم، میانم دال درصد بندی، یکی از موادش ماده دو، اونم تازه یه بخش جزئیش که مربوط به وارداته، دوستان زحمت کشن روی این کار کردن، خیلی سریع هم کار کردن، بقیه همه رو زمین، همه رو زمین. آقای دکتر خیلی جالبه، جالبه شما میگم، قانون هوای پاک به جای این که کمک و برای حل مشکل بیاوشه الان خودمونم تبدیل به یک موزل شده، برای اینکه اون جایی که به نفع دوستان هست ازش استفاده میکنن، اونجایی که به نفع اصلا واردش نمیشه. دیروز از یکی دوستان صحبت کردم در سازمانش، میگفت در مورد این چند تا بندایی که شما میگید ماده 20 ماده 20 فلان فلان، گفت ما تا حالا بعضیاشو در حد یک جلسه فقط گذاشتیم. جالبه.
خب دلیل داره آقای دکتر نورپور، دلیل داره. ما سازمان نهادی در کشورمون متولی حفاظت محیط زیستمونه که طبق قانون اساسی ما یک نهاد حاکمیتیه، یه نهاد قلدر باید باشه، یه نهاد گردن کلفت باید باشه،
مطالبه گر باید باشه، بله،
که بره به سمت مطالبه حقوق مردم، حقوق حقه مردم. اما سازمان حفاظت محیط زیست ما فرقی هم نمی کنه آقای سلاجقه رئیسش باشه، خانم ابتکار باشه یا بقیه بزرگواران باشن، هیچ فرقی نمی کنه. این سازمان خصلت مطالبه‌گری خودش رو از دست داده. این سازمان به رغم این که در اساسنامه خودش در جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک سازمان فرابخشی و فرادستی و حاکمیتیه، تبدیل شده به یه سازمان فرودستی و تحت نظر نمیدونم خودروساز و صنعت و فلان و بهمان.
بله
آی سلیمانی، غیر از اینه؟
ببینید، من فرمان شما رو قبول دارم، ولی واقعیت این هستش که ساختار در بازه زمانی چند دهه‌ای این شرایط رو فراهم کرده. من تو عرایزم اشاره کردم، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه بحث‌های منابع طبیعی و محیط زیستی اصلا اولویت واقعیتش جامعه ما یا حداقل حکمرانی ما نبوده، و وقتی این اولویت محسوب نمی‌شده، آیا ضرورتی داشته که سازمانی قدرتمند حفاظت محیط زیست وجود داشته باشه؟ آیا ضرورتی وجود داره که مثلا اگر ضرورتش هم وجود داشته باشه که داره، بودن یک سازمان قدرتمند با یک همچین وظیفه یا حاکمیتی عملا بازدارنده خواهد بود. پس چه بهتر که این سازمان رو تبدیلش بکنیم، یا سازمان‌های اینجنیری رو تبدیلش بکنیم به سازمان‌هایی که نتونن اون وظیفه حاکمیتیشون رو به نحو مطلوب انجام بدن. ببینید، بیاین اینجا بدون تعارف با هم صحبت بکنیم. آیا واقعیتش این هستش که سازمان منابع طبیعی با یک عرصه بیش از 120 میلیون هکتاری، با یک همچین اعتباراتی، با یک همچین بضاعتی، واقعا میتونه یک سازمان حاکمیتی در عرصه منابع طبیعی باشه؟ بعد واقعیتش از چقدر سرمایه‌های اجتماعی و مالی و اقتصادی بهره‌منده؟ چقدر دستش بازه که بتونه این تعاملات رو چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی داشته باشه؟ اگر وارد این مباحث بخوایم بشیم، داستان سر خیلی طولانی داره. قسم بر خدا.
و این دخ تسبیحمون رو گم نکنیم، بحث استفاده از فناوری‌های نوین.
ببینید آقای،
من حسین شریفی هستم.
جناب شریفی عزیز، واقعیت قضیه این هستش که سالیان، حالا من یه مقدار بحث رو برگردونیم، کانالیزش بکنیم روی همین بحث استفاده از فناوری و نوآوری تو مباحث مرتبط با خودمون، نه کار یومیه که حداقل من نوعی دارم تو سازمان مطبوعم انجام میدم. واقعیت قضیه این هستش که طی دهه‌های گذشته با توجه به روندی که در طبیعت چه تو در سطح کشور، چه با توجه به فعالیت‌هایی که سازمان‌های متولی بین‌المللی انجام دادن، ما هم غافل نبودیم. یعنی سازمان مطبوع ما هم غافل از این نبوده که واقعیت این فناوری‌ها رو به خدمت بگیره.
من میگم بوده ها، من میگم غافل بوده.
اشکال نداره، اشکال نداره. شما میگین غافل بوده، حالا من میگم غافل نبوده. اگر نتونسته، به نحوه مطلوب این رو به منصه ظهور برسونه، دلایلش رو دارم و خدمتتون عرض میکنم. شما میفرمایید غافل بوده، من میگم چشم، اما واقعیت اینه که نه، به این شکل هم نبوده. تقریبا میتونم بگم فناوری امروز در دنیا وجود نداره که ما ندونیم و نتونیم ازش استفاده بکنیم و حتی به یه شکلی بومی شده اون یا بومی اون رو در اختیار نداشته باشیم. حالا با کم و کیفش کاری ندارم، اما واقعیت این هستش که با توجه به چالش ها و مشکلاتی که توی این کشور وجود داره، ما به سال هاست، دهه هاست، یعنی میتونم بگم از نیمه های دهه 70 شمسی ما خودمون به این سمت و سو حرکت کردیم. و الان بضاعت ها و خیلی از اینها متاسفانه حتی بازگو نشده، منتشر نشده و حتی در سطح جامعه از انعکاس مطلوب برخوردار نشده. شاید یکی از دلایلش رو میتونم ضعف خود ما و سیستم خود ما در انتشار و انعکاس واقعیت ها بدونم و یه بخشش هم واقعیت این باشه که شرایط اجتماعی جامعه ما هنوز و هنوز نتونسته این رو به نحو مطلوب در اختیار بگیره. ببینید امروز که من و شما آقای شریفی داریم صحبت میکنیم، من از بخش اجرا دارم صحبت میکنم، آقای نورپور از بخش آموزش، ولی واقعیتش این هستش که بحثم بحث فناوری و دانش بنیانه. این اگر بگیم یک مثلث، اون گوشه قضیه کدوم یکی از این بخش خصوصی دانش بنیان هم اینجا حضور داره که اگر یه موضوعی رو در ارتباط با بحث منابع طبیعی و محیطی اگر من مطرحش میکنم در صدد پاسخ به من بیاد، بپذیره یا ردش بکنه. شاید اینجا نقشش رو شما به عهده دارید، ولی من معتقد هستم اینجا شما به عنوان یک حالا تسهیلگر یا به عنوان کسی که میخواید این بحث رو هدایت بکنید و اون نتایج رو به دست بیارید، نتایجی که مورد انتظارتون هست. ولی واقعیت قضیه این هستش که نه، اینجوری هم نیستش که ما بخوایم بگیم که در نقطه صفر قرار دارید.
ببینید آیه سلیمانی، من نمیگم نقطه صفری ما، من یک دو جمله رو بگم چون 7 8 دقیقه بیشتر زمان نداریم.
بچینیم شریفی
جانم،
اصلاح میکنم، من میتونم فرمایش از داری یک کوچولو تصدیق بکنم. من در همین ابتدا من میخوام بگم در نقطه صفری در استفاده از فناوری دانش بنیان، من منابع طبیعی عرض نمیکنم چون حوزه فعالیت من نیست. ببینید که ما در محیط منابع طبیعی یه مقدار خوب حالا درست یا غلط تو با مجموعه کشاورزی هم در وزارت جهاد و هم در دانشگاه کنار هم با محیط زیست نیستن، در اینکه خوب بحث محیط زیستیه، کاری ندارم. ما در حوزه ما اتفاق در نزدیک به صفر. شما الان از مسئول سوال فرمایید چند درصد محصولاتی که مستقیم و غیر مستقیم در حوزه مجلس استفاده میکنن از شرکت های دانش بنیان میخرن؟ در حالی کم شرکت دانش بنیان نداریم. ما شرکت های دانش بنیانی داریم که پیچیده ترین دستگاه مورد نیاز در حوزه مجلس میسازن. ما شرکت داریم که از کروم و تکراف رو از 7-8 درصد بیشتر میسازه، ولی سازمان مقاومت مونه به دلایل عجیب غریبی که اصلا به حالا جاش بر
کدوم سازمان
من میخوام بگم متاسف بحث استفاده از فناوری
فرهنگی سازمان مقاومت میکنه. میگم کدوم سازمان؟
به طور کلی در بدن سازمان محیط زیست از خورم دیگه
در محیط زیست.
بله.
حالا من حرفم چیه آقای دکتر نورپور؟ آقای دکتر سلیمانی من حرفم چیه؟
من قبل از اینکه ببخشید چون زمانمون هم محدوده، یه بحثی را اینجا اصلا یه جمله را عرض بکنم، حالا به عنوان یک جمله تکمیلی یا جمله معترضه، هر اسمی روش می‌خواید بذارید. واقعیت قضیه این هستش که ما خودمون واقعیت موضوع از این فناوری ها و اون چیزهایی که حالا این واژه دانش بنیان بهش اطلاق میشه و ما هم میپذیریم، هر موردی بوده حتی یک مورد مطرح بکنن که بگن این مورد مطرح شده و این شرایط وجود داشته و سازمان منابع طبیعی از پذیرشش عبا کرده یا خودداری کرده، من به ذرس قاطع عرض میکنم که تا اونجا که من اطلاع دارم ما هیچ موردی نبوده که حتی این کالا باشه یا خدمات در این قالب ارائه شده باشه و متناسب با نیاز ما باشه و به عنوان مصرف کننده، یعنی به عنوان یک اندیوزر، حتی اندیوزر هم نباشه، به عنوان یک مصرف کننده در راستای به خدمت گرفتنش بر نیامده باشه.
خب حالا من نکته هامو بگم آقای سلیمانی، آقای نورپور، خیلی سریع بگم که فرصت داشته باشیم شما هم صحبت بکنید در موردش. دو هفته پیش در این برنامه ما بحث در واقع حکمرانی آبی رو داشتیم. نکته‌ای که اونجا گفتم اینجا میخوام تکرارش بکنم و اون هم با یه مقدمه است. مقدمه من اینه: سال 1396 مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ما یه تحقیقی رو بعد از 2 سال منتشر کرد. من بعدش دیگه ندیدم، ورژن جدیدتر و نسخه تازه‌تر ندیدم، قاعدتاً منتشر نشده. اومد 52 بحران کشور رو برشمرد، رسید به 52 تا نقطه بحرانی و گفت آقا ما در ایران الان 52 نقطه بحرانی داریم. اولیش بحران آب بود، دوتا و سهتا و چهارمیش هم وابسته به همین بحران آب بودن. من کجا میگم شما منظورم آقای سلیمانی شما نیستین، سازمان مطبوع شما کجا شکست خورده؟ اونجایی که نتونسته مقامات بالادستی و حاکمیت ما رو به این نقطه برسونه که آقا ما در مثلا ایران 1401 نیاز داریم به توجه ویژه به آبخیزداری، نیاز ویژه داریم به آبخانداری. اینها اولویت های همونطور که آقای دکتر نورپور هم اشاره کردن اولویت های حاکمیتی ما نبودن، ولی امروز میبینیم داره دامنگیرمون میشه. امروز کوچ کشاورزان شرق اصفهان به ناحیه همدان منجر به این میشه آب آشامیدنی در شهرستان همدان قطع بشه و آب نداشته باشیم. این چالش داره برای ما درست میکنه. توی سالهای قبل باید جلوش رو میگرفتیم. اونجایی که اگر مثلا ظرفیت زاینده رود 1.5 میلیارد متر مکعبه، اومدیم 1 میلیارد اضافه بر سازمان در واقع ظرفیتش رو بالا بردیم و آوار کردیم سرش. اگر در واقع بحث خدمت شما عرض بکنم که سازمان محیط زیست میشه، سازمان حفاظت محیط زیست هنوز که هنوز برای استخدام محیطبانش مدرک تحصیلی دیپلمه. چرا؟ چون اگر دیپلم استخدام بکنه ماهی 4.5 میلیون تومان میخواد حقوق بده.
بله.
و براش مهمه که 4.5 میلیون تومانش نشه 5 میلیون. براش مهمه که نیروی با کیفیت نداشته باشه که برای حفاظت از مناطق چهارگانه خودش بخواد مثلا از پهباد استفاده بکنه. چرا؟ چون این نیروی اصلا توانایی استفاده از تکنولوژی و های تک رو نداره.
جناب شریفی، من همینجا فقط یه جمله عرض بکنم خدمتتون.
بفرمایید.
با توجه به تمام این محدودیت‌ها، دو تا فقط این رو به عنوان بولت پوینت خدمتتون عرض می‌کنم. در برنامه هفتم، سیاست‌هایی که تدوین شده و ابلاغ شده برای تدوین برنامه هفتم، میخوام بگم که ما این فعالیت‌ها رو نمیخوام از سازمانم دفاع بکنم و اصلا اینجوری نیست، نگاه همینجوری، ولی
نه، من میگم اصلا تقصیر سازمان شما نیست.
نه میخوام
سازمان شما اونجایی، از نظر من سازمان شما اونجایی مقصره که نتونسته حاکمیت رو مجاب بکنه. آقا این به اندازه چه میدونم هر بنزه غذای روزمره مردم مهمه.
ببینید، من میخوام این رو عرض بکنم که ما تمام سعیت، ببینید برنامه هفتم سیاستاش که ابلاغ شده 25 تا سیاست اصلی داره که تو این 25 در برگیرنده کلیه مزامین مرتبط با اقتصاد، مزامین اجتماعی، فرهنگی، کشاورزی، صنعت، یکی از این سیاست ها بس آفیزداری آبکامداریه. پس من میخوام این رو عرض بکنم که امروز ما اومدیم تمام تلاشمون رو تو این قضیه، اگر اجازه بدین جمله رو خودم اصلاح بکنم، بخش عمده ای از تلاشمون رو بردیم به این سمت و سو که حاکمیت رو برسونیم که آقا اینها دیگه اولویته، اینها واقعیتش به زبان ساده از نون شب واجب‌تره. ما اگر بحث بحران آب رو جدی نگیریم، بحث بحران ملی، بحران امنیتی داریم. اینها از اینه که من چرا از واژه امنیت زیستی استفاده کردم. این امنیت زیستی معنا داره، بار داره برای خودش.
بله.
اینها هستش که واقعیت‌ها رو برای ما به وجود آورده. من با شما همسو هستم. من اصلا نمیخوام در قبال اون کاستی‌ها و اون کمبودها و حتی کمکاری‌ها بخوام در صدد دفاع بر بیام. خیر، اصلا اینجوری نیست. ولی واقعیت این هستش که مشکلات به مراتب گسترده تره. من چرا اونجا این رو موضوع رو اشاره کردم؟ گفتم در زمین استفاده از فناوری. ببینید الان استفاده از تصاویر ماهواره، استفاده از پهپادها، استفاده از اصلا سیستم های یکی از پروژه‌ای که ما همین امروز جلسه ای رو داشتیم، حالا که جو این جلسه اصلا بحث این بود که بحث پایش استفاده از ماشین لرنینگ و استفاده از پایش هوشمند منابع طبیعی هست.
بله.
و دقیقاً داریم از تکنولوژی و فناوری استفاده میکنیم که تنها مجموعه ای هستش که انجینش انجین بومی هستش.
درست.
یعنی بیایم از مجموعه استفاده، واسه این قضیه داریم، ببخشید خیلی راحت عرض میکنم، تو سر و کله خودمون میزنیم.
انشالله که سلام
از منابعی استفاده بکنید و با تو این شرایط این قضیه رو حداقل بیسش رو برقرار کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نورپور، 1 دقیقه خدمت شما هستم. آقای دکتر نورپور؟
بله.
1 دقیقه خدمت شما هستم.
ولی من عرایزم و خدمت تقدیم کردم. ببین ما الان در حال عرض کردم که توزیع منابع طبیعی، چون من خودم خیلی تونز فعالیت ندارم، نمیتونم ادعای بکنم. ولی آقای دکتر میفرمان که 100% از توان داخل استفاده میکنن. ما در محیط متاسفانه این وضعیت رو نداریم، در حالی که من اعتقاد دارم در حوزه محیط حقیقتا ما نیاز واردات نداریم. در حوزه آب، پاک، ارزم بودشون که هوا، در ریزگردها، در حوزه پایشش، در سیستم های فیلتراسیون و کنترل انتشارات.
درست.
ما نیاز به، من از سال 1377 که اولین بار گروه محیط زیست رو در جهاد دانشگاه رو تأسیس کردیم، مشغول به اصطلاح این حوزه هستم.
بله.
در دانشگاه من اعتقاد دارم اگر یک همت جهادی باشه در محیط زیست ما نیاز به واردات نداریم واقعا.
حالا خیلی ممنون.
عرض می‌کنم این بحث رو ما در کشاورزی داریم. من دورادور ارتباط دارم، اطلاع دارم. در بحث سموم هست این آفت‌کش اینا خود رو وارد خیلی از نهادها داره وارد داره که توان ساختار تولید داخل داره با بهترین کیفیت.
ممنونم.
بهتاش هم داریم این البته آقای دکتر بالا محکم می‌فرمایید که 100% از توانمندی بومی استفاده می‌کنه که ان شاءالله که اینطوری هست.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر علیرضا نورپور، ممنونم آقای دکتر حمیدرضا سلیمانی و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. یک نکته رو من یادآوری بکنم شما شنوندگان گرامی، انشاءالله در ساعت 12:30 ما ویژه برنامه گفتگوی ویژه رو با سردار قاسمی خواهیم داشت که انشالله در اون ساعت خودش تقدیم حضورتون میشه و جا داره قدرشناسی بکنیم از زحمات سردار قاسمی عزیز که در گذشت ایشان غیر مترقبه بود و ما رو متأثر کرد. ما هم یک برنامه تقدیم حضورتون میکنیم در ساعت 12:30 که جزئیات اون رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
غم نمود آدمی گر پیش آدم زند آدم نمود آدمی گر پیش آدم زند بشکافت آن دم آسمان نیکان ماند نیمکان شوری در افتد در جهان این سور بر ماتم زند این سور بر ماتم زند محرم کم زند کم پرس از نو محرمان آنجا که محرم کم زند
عزیزان شنونده، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:57 است. انشالله که آماده باشید برای برپایی نماز، به ویژه عزیزانی که در میادگاه‌های وحدت نمازهای جمعه سراسر کشور حضور دارن. انشالله که ما رو از دعای خیر